ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جعبه سیاه هواپیمای خطوط هوایی مصر که ماه گذشته در مدیترانه سقوط کرده بود پیدا شد. یک نماینده مجلس عوام بریتانیا که هدف گلوله قرار گرفته بود در بیمارستان درگذشت. وزیر ارشاد ایران به معاون قوه قضایی گفت لغو کنسرت ها دلایل امنیتی ندارد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. سقوط جعبه سیاه هواپیمای خطوط هوایی مصر که ماه گذشته در دریای مدیترانه سقوط کرده بود روز پنجشنبه پیدا شد. مقامات سازمان هوانوردی کشوری مصر اعلام کردند که به رغم آنکه جعبه سیاه شکسته و چند تکه شده بود، کارشناسان توانستند قسمت‌های مهم حافظه و دستگاه ضبط صدا را بازیابی کنند. بر پایه این گزارش، دستگاه ضبط صدا در کابین خلبان که تمام مکالمات در این بخش از هواپیما را ضبط می‌کند، برای تجزیه و تحلیل به شهر اسکندریه در مصر ارسال می‌شود. پرواز MS-804 که روز 19 ماه مه تقریبا یک ماه پیش از پاریس عازم قاهره بود با 66 سرنشین در دریای مدیترانه سقوط کرد. هنوز کارشناسان نتوانستند علت سقوط این هواپیمای مسافربری را کشف کنند. خانم جو کاکس نماینده مجلس عوام بریتانیا از حزب کارگر که در نزدیکی شهر لیدز هدف گلوله قرار گرفته بود بعد از ظهر پنجشنبه در بیمارستان درگذشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و به گفته شاهدان عینی، در روستای بریستال دو مرد با خانم کاکس گلاویز شده بودند و دو گلوله به او شلیک شده. برخی خبرگزاری ها نیز گزارش دادند که با کارد این حمله صورت گرفته. بر پایه این گزارش، یک مرد 52 ساله در این رابطه بازداشت شده است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، که قرار بود برای دیداری کوتاه به جبل الطارق برود، سفر خود را به علت این مسئله لغو کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفته که این وزارتخانه مجوز برگزاری کنسرت پاپ در برخی شهرستان‌ها را صادر نمی‌کند و علت لغو بعضی کنسرت‌ها را هم امنیتی نمی‌داند. علی جنتی روز چهارشنبه این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری موج و در پاسخ به اظهارات محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، درباره علت لغو مجوز برخی کنسرت‌ها بیان کرده. محسنی اژه‌ای روز 23 خرداد ما گفته بود لغو مجوز برخی کنسرت‌ها با هدف جلوگیری از مسائل مجرمانه، خلاف قانون، ضد امنیتی یا ضد نظم عمومی صورت گرفته. دادستانی نیشابور تاکنون دو بار کنسرت شهرام ناظری و یک بار کنسرت کیهان کلهر را لغو کرده که این اقدام با اعتراض‌ها و انتقادهای قابل توجهی مواجه شده است. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در ادامه افشاگری پیرامون حقوق‌های نجومی مدیران دولت روز پنجشنبه فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی را منتشر کرده و از حقوق 680 میلیون تومان او در سال 94 خبر دادند. ریاست صندوق توسعه ملی با صفدر حسینی است که در دولت محمد خاتمی وزیر کار و سپس وزیر امور اقتصاد و دارایی بود و سابقه عضویت در جبهه مشارکت را هم در کارنامه خود دارد. خبرگزاری های تسنیم و فارس روز پنجشنبه خبر دادند رئیس این صندوق ماهانه 57 میلیون و 400 هزار تومان حقوق دریافت می کند که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ می شود. رسانه های ایران گزارش دادند که بر اساس ماده 76 قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی تواند بیش از 7 برابر حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. و محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید هنوز هیچ واکنشی از سوی حسن روحانی و دولت 11 به نامه پدرش خطاب به رئیس جمهوری ایران مبنی بر تلاش برای تشکیل دادگاه علنی او داده نشده است. به گزارش روز پنجشنبه وبسایت کلمه، محمد تقی کروبی افسوده همچنان هیچ کس پاسخگوی ادامه حصر نیست. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی هستند. شما در ادامه شنونده یه مجله هفتگی یک خانه یک زمین خواهید بود. کاری از همکارم آزادی اسدی در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان، آزاده اسدی هستم. مسئولان سازمان محیط زیست میگن برای حفاظت از طبیعت باید به عقبه مذهبی و اخلاقی و دینی در کشور پرداخت.
به محیط زیست و دیانت اصلا این دوتا رو به هم کاملا مربوط میبینم.
بسیاری از این مسائل محیط زیست رو میتوان از فقر فراس آورد و باز طبیعتا برای همه جامعه کافی نیست، برای بخشی از جامعه کاملا بیفایده است.
یک خانه، یک زمین.
شرایط تالاب‌ها، رودها، آلودگی آب و هوا و خاک و مشکلات زیست محیطی امروز ایران به جای رسیده که در نماز جمعه تهران درباره آنها هشدار داده میشه.
متأسفانه الان وضع و حال محیط زیست ما خوب نیست.
محمد حالی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، جمعه پیش پشت تریبون نماز جمعه تهران قرار گرفت و دست به دامان حدیث‌ها و روایت‌ها و تکلیف‌هایی شد که در اسلام درباره حفظ حقوق حیوانات و محیط زیست آمده.
عدم توجه به عقبه مذهبی و میهنی و توصیه‌هایی که در عرصه حفاظت از محیط زیست داشتیم باعث شده که ما وضعیت محیط زیستمون در کشورمون وضعیت مناسبی نباشد.
آنچه که به گفته این مقام مسئول در عقبه مذهبی بسیاری از ایرانی‌ها وجود داره، از دید دین پژوهان احترام به زندگی و جان هر موجود زنده دیگه‌ای هست که نباید به دست انسان نابود بشه. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب گفتگوی بین ادیان برای اصول اخلاقی محیط زیست در فرانسه، به اصلی اشاره میکنه که اسلام در این زمینه بر اون تاکید داره. اینکه انسانها بر اساس تعالیم دین اسلام امین، نگهدار و نگهبان طبیعت هستند.
جزیره‌های مذهبی اون جهان در اختیار ما امانتی است، برای نسل‌های دیگری است. ما حق استثمار و بهره‌وری صدمه رساننده به این جهان رو نداریم. در استفاده از اینها اولین نکته که هست، این استفاده نباید منجر به نابودی اونها بشه.
بسیاری از ما مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌هایی رو دیدیم که از ثواب و گناه مرتبط با آزار یا کمک به حیوانات گفتند. این روایت‌ها از حدیث‌هایی سرچشمه می‌گرفتند که دینداران و مسلمان‌ها آرام آرام پذیرفته بودند و در زندگی اون اصول رو رعایت می‌کردند. اما این روایت‌ها و قصه‌ها درست یا غلط؟ کجای دین اسلام ایستادند؟ اسلام تا چه حد طرفدار حمایت از حیوانات هست و چطوره که حالا بعضی مسئولان میگن باید به همون دوره ها برگشت؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی که در مورد رابطه اسلام و محیط زیست پژوهش کرده.
نگاهی که اسلام داشته از همون ابتدا به حیوانات نگاه محبت‌آمیزی بوده. ما در روایتی داریم گوسفندی رو در نزد گوسفند دیگری نباید سر برید، در حالی که اون گوسفند داره به هم نوع خودش که سر بریده میشه نگاه کنه، یا قبل از ذبح کردن به او آب نوشانید، یا چاقو و کاردی که ذبح میشه حیوان باید حتما تیز باشه، مکروه اگر اون کارد تیز نباشه. در روایت داریم که یک فردی به عذاب دوزخ مبتلا میشه به خاطر اینکه گربه ای رو شکنجه داده و گرسنگی داده، و فرد دیگری از عذاب دوزخ رهانیده میشه به خاطر اینکه گربه ای که در چاله افتاده بوده یک روزی او رو نجات داده. جالبه که در کتب فقهی کسی که حیوانی دارد اگر او رو گرسنگی میدهد، به او خوراک کافی نمیدهد، حاکم شهر یعنی دادگاه یعنی دولت میتواند او فرد رو مجبور کنه که با حیوان خویش خوشرفتاری کنه. یعنی به گونه مدعی العموم میتواند مدعی العموم حیوانات هم بشود. در فقه و در شریعت بسیاری از این دستورات جنبه بهداشتی داشت که سگها در زندگی انسانها لول نخورند، یعنی سگ در همون ظرفی غذا میخورد که بچه در همون ظرف غذا میخورد. اینجا بود که بعضی از اموری که حتی به صورت نجس و پاکی و به صورت فاصله گرفتنها مطرح شد، بیشتر جنبه بهداشتی و رعایت نظافت بود که خواستند مسلمانان این مسائل رو رعایت کنند.
در بعضی از تعالیم اسلامی بریدن و نابود کردن درختان به شدت نکوهش شده. حتی توی بعضی از حدیث ها ذکر شده نابود کننده های درختانی که میوه و ثمره دارند عذاب خواهند شد. حسن فرشتیان، نویسنده و پژوهشگر دینی در پاریس، در مورد مصداق های مرتبط با آموزه های دینی که روزگاری در ایران مرسوم تر هم بوده میگه.
ما در روایاتی داریم که ادرار کردن در زیر درختان در کنار نهال درختان جایز نیست، به دلیل اینکه صدمه تونده میشه یا اینکه شب در زیر درخت نخوابید، اون رابطه ما که رابطه بدبستانی که اکسیژن و کربن بین ما و درخت ایجاد میکنه، اینها به زبان دیگری گفته شده. بیشترین آداب رو شاید ما در باب جنگ ببینیم که در اون زمان در جنگ ها رسم بود که یک هجوم همه جانبه که میبردن همه رو نابود میکردن، یعنی چشمه ها رو نابود میکردن، نخل ها رو میزدن، هیچ چیزی باقی نمیموند. اما اسلام همین جنگ ها رو به صورتی قوانینی رو وضع میکنه از قبیل اینکه حق ندارید در جنگ به درختان آسیب برسونید، مزارع رو آتیش بزنید، چشمه ها رو از بین ببرید، نهر ها رو از بین ببرید. همه حکایت از این داره که شما حتی در جنگ هم باید با طبیعت مدارا کنید.
اساسا جایگاه محیط زیست و طبیعت در ادیان کجاست؟ آیا با وجود مصداقهایی که در آیین بودا در بین هندی ها رواج داره و رابطه معتقدان با آیین بودا با طبیعت و حیوانات یا آنچه که از زرتشت برداشت میشه، دیندارها میتونن دوستداران محیط زیست هم باشند؟ اونطور که ضیاءالله ریحانی، دین پژوه و مدرس پیشین محیط زیست در مقطع دبیرستان در هلند میگه، طبیعت در ادیان مختلف دنیا حامل پیام مقدسی هست.
محیط زیست و دیانت اصلا این دوتا رو به هم کاملا مربوط میبینم، ولی اونطور که دیانت در دنیا تغییر کرده، یعنی اصالتش از بین رفته به خاطر اعمال و افکار و خرافات و اینا که در دین وارد کردن، این موضوع محو شده. و اینه که تن محیط زیست اشکال بزرگی که مردم از یک طرف به خصوص در غرب از دیانت که منصرف شدند هیچی به ماده پرستی پرداختن، یعنی صحبت بهشت و جهنم و مسجد و کلیسا و این چیزا نیست. دین یعنی همین که ما ارتباط عجیبی داریم با همه عالم وجود، یعنی که وقتی که من بدونم خود من و سایر چیزها خلق شده هستن به اون خدایی که من میشناسم، این ارتباط رو میبینم. اینشتین که میگه از جمله که اگر ما واقف بشیم به این همبستگی عالم وجود، به همه چی مهربون و به همه چی محبت داریم.
به گفته ضیاءالله ریحانی، پژوهشگر دین و فلسفه در هلند، جایی که ممکنه دین بتونه به کمک محیط زیست بیاد همون جایی هست که در سالهای گذشته به شدت زخمی شده.
اشکال اصلی آلودگی عالم زیست و خرابی که در دنیا به وجود آورده، طمع انسانه، طمع روزانه ما، برای اینکه ما فراموش کردیم که ما جزء طبیعتیم، باید به این ارتباط با طبیعت طوری رفتار کنیم که با طبیعت هماهنگی داشته باشیم. ما مثل درختی میمونیم که ریشه هامون تو طبیعته و این رو فراموش میکنیم. با عالم طبیعت هم ما مقروضیم، چون که هر چی داریم برای زندگی اینجا از زمین میاد و این که ما متوجه نیستیم به خاطر اینه که همش فکر خودمونی. کارخونه هایی که در دنیا ساخته میشه، این دودهایی که به هوا میره و هوا رو سم کرده، جنگل هایی که از بین میره به خاطر اینکه میخوایم تبدیلش کنیم به زمین های کشاورزی برای اینکه ما میخوایم تغذیه کنیم، آبهایی که کثیف میکنیم، تمام اینها مربوط به اینه که ما خارج از احترام و ارتباط با طبیعت داریم زندگی میکنیم.
مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست میگن تا زمانی که مشارکت مردم وجود نداشته باشه و از برنامه‌های دولت هم حمایتی نشه، برنامه‌ها موفق نخواهند بود. اما یا شرایط اعتقادی، دینی و مذهبی در ایران در حال حاضر طوری هست که بشه از راه قواعد و تعالیم دینی به مردم دوستی با محیط زیست رو آموخت؟ اونطور که حسن فرشتیان، دین پژوه، میگه این روش غیر ممکن نیست.
من فکر میکنم برای بخشی از جامعه بازخوانی این درس‌ها میتونه مفید باشه، در حالی که خود جامعه مدنی ایران بدون نگاه مذهبی چه بسا وارد این مقوله میشه که امری خوب، ولی هیچ منافاتی نداره که با نگاه مذهبی هم ما به این نگاه بکنیم و ممکنه در ابتدا در بین بخش مقاومت‌های ایجاد بشه، تمایلی نداشته باشن این حرفا رو از زبان مذهب بشنون.
اما به گفته ضیاءالله ریحانی، دین پژوه و عرفان پژوه در هلند، این روش ممکنه در ایران جوابگو نباشه.
به نظر من در ایران اگر آدم بخواد حقیقتا مردم رو آگاه کنه، بس بیشتر عقلانی و احساساتی با مردم صحبت کنه، هر دو. و البته به نظر من کلماتی مثل شریعه و فقه و اینجور چیزها برای الان ایران باعث میشه که مردم به آموزه‌هایی که دیانت میده اهمیت نمیدن، چون که اونا رو به این صورت نمیبینن.